أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باز از همین دعای روز پنجم شروع بکنیم که مرتبط از همه این دعاها به همین بحث مهم اراده انسان که در طول اراده پروردگار متعال یک اثری، حالا یا جنبه تکوینی بگیم که از ابتدای تکوین مقرر اینجور شده که هر اعمالی ما انجام بدیم خداوند متعال هم با همون اعمال ما اراده تکوینیهی محقق می کند، که خب این میشه اینجور فرضی کرد، اما بهتر این است که بگیم اصلا در مقام اولیه مشیت و اراده سه قسمه. یک قسم مربوط به تکوینیات است که دیگه تغییر و تحول درش نیست، همونی که اراده پروردگار محقق میشه. یکی تشریع، اینم به خاطر انسان. تشریع مقدمه این است که این اراده‌ای که در انسان هست، این اراده انسانی را خداوند محقق کند. حالا هر نوع اراده‌ای ما کردیم که در اصل آفرینش این نوع که به نام مختار، حالا در مورد هم ملائکه و هم جنیان و هم موجودات دیگری که علا فرض صاحب اراده باشن، به حسب میزان ارادشون. اینجا هم در این دعا اللهم اجعلنی فیه من المستغفرین، از شروع اراده از ماست که ما به سمت خداوند متعال این آرزو را و این خواسته را داریم که خداوند ما را جزء مستغفرین قرار بده. در این روز اسممون ثبت بشود در بین مستغفرین. و اجعلنی فیه من عبادک الصالحین القانتین، باز از خداوند طلب میکنیم ما را قرار بده، یعنی اراده تو، مشیت تو پروردگار، همراه این خواسته ما که ما از تو طلب میکنیم و جدی ما انشاء میکنیم در نفس خودمون، خواسته خودمون، که بشویم جزء عباد صالحین و قانتین. صالحین و شایستگان و قانتین که دائم خود را در مقابل پروردگار اهل پرستش و عبادت و اصل عبودیت در وجودشون هست. پس وجعلنی فیه من عبادک الصالحین القانتین. و باز از خداوند که این دعای خیلی عظیم و بسیار با عظمتی است، وجعلنی فیه، ما را در این روز پنجم از ماه مبارک رمضان که معلوم از چند روز روزه گرفته انسان، قرب و منزلت خودش را به پروردگار متعال محقق کنه و دنبال کنه، ولذا از خداوند می خواهیم و جعلنی فیه من اولیائک المقربین، از اولیاء مقربین قرار بگیریم. بسیار بسیار مسئله مهمی است این که بشویم از اولیاء. حالا اولیاء را چطور معنا کنیم؟ به عنوان دوستی معنا کنیم یا بالاتر؟ که انسان به هر حال به حد کسی به اندازه خودش و شخصیت خودش ولی است و هر کسی تابع فرمان خدا باشد و فرمان خدا را مثل خلیفت اللهی را در انجام میده و عمل کنه، میشه جزء اولیا اگر واقعا بتواند. و ما این اصطلاح الان در کلماتمون همیشه هست که میگیم ایشون از اولیاء الله هستن، گاهی علمای بزرگ، حضرت آیت الله عظما آقای بهاءالدینی را بسیاری از بزرگان میگفتن ایشون از اولیاء الله هن، یا آیت الله عظما آقای بهجت را خطاب میکردن به ایشون فضائلشون، یکی اینکه از اولیاء الله هن. اولیاء الله به این معنا اگر باشد که یعنی هرچه فرمان الهی است به عنوان خلیفت اللهی داره اجرا میکنه، عمل میکنه، هرچه وظیفه تشخیص میده طبق اون وظیفه عمل میکنه. مطلب بسیار با عظمتی است اگر به این معنا به این صورت بگیریم. اگر به عنوان دوستی بگیریم که اون هم مراتب داره و شقوقی داره و هر شقیش که اینها همه برگشت میکند به اراده ما و اراده خداوند متعال، یعنی اراده ما و اراده خداوند متعال این انشاء مرتبط با همه، یعنی جدای از هم نیست. ما از خدا میخواهیم این انشاء قلبی ما و این انشاء وجودی ما وقتی حاصل شد، خداوند متعال هم تعهد دارد به این که وعده داده طبق وعدش که او هم جواب بده، او هم عمل کنه و عمل می کند و اگر ما لایق باشیم می شویم جزء همین دعایی که خواسته ایم از خداوند متعال و طلب کردیم. و جعلنی فیه من اولیائک المقربین. منتها اینجا یک نکته ظریفی که در این دعا هست، معلوم می شود که در این حالی که اولیا ممکنه بشوند عده‌ای، باز بر دو قسم می شوند، یه عده‌ای مقربن یه عده‌ای غیر مقرب، چنانچه در مورد ملائکه ها هم همین تقسیم شده، ملائکه مقربین و ملائکه غیر مقربین. مقربین یه مقام بالاتری دارن. حالا چقدر ما لیاقت داشته باشیم و با این انشائی که می کنیم بتوانیم از محضر خداوند متعال و در آستانه ربوبیتش ما یک همچین خواسته‌ای داریم نتیجه بخش بشود و در وجود ما حاصل بشه که امکانش خیلی قویه و عمده این است که ما بتوانیم از این ماه مبارک رمضان و از خصوصیات این ماه بهره کافی ببریم که یکیش هم در این روز پنجم این دعا را از خدا میخواهیم. و جعلنی فیه من اولیائک المقربین برأفتک یا ارحم الراحمین. اینجا هم قسم میدیم به اون طریق رأفت پروردگار، این که میگیم اسماء الله اثر خودش را میگذره، یکی هم رأفت و مهربانی پروردگاره که خدا را از این طریق، از این مسیر که مسیر اجرای برای بندگانش هست و اون مسیر رأفته. اکثر ماها اگر توجه داشته باشیم، ولو اینکه لیاقت کامل نداشته باشیم، اما رأفت خدا که بود اثرگذاری حاصل میشه و درست میشه. ولذا از این طریق خدا را میخواهیم، به رأفت که یا ارحم الراحمین. هم این رأفت را در این دعا بیان شده، هم ارحم الراحمین خداوند. خداوند متعال به ما رحم و اون محبتی که باید داشته باشد ما اینجا انشاء میکنیم از نفس خودمون که به این طریق داریم تقرب الهی و خواسته های خودمون را در دعا اجرا می کنیم و در واقع جریانش به واسطه خواسته ماست. یعنی اگر ما بخواهیم، یادم میادی وقتی در منزل حضرت آیت الله عظما آقای بهاءالدینی طلبه، خیلی خوب معلوم بود شایسته ای هم هست، طلبه خوبی هم بود، اما چقدر این دعا کرده بود و چی شده بود، بالاخره در سخت‌ترین شرایط قرار گرفته بود، آمد خدمت ایشون و ذکر کرد که من دعا میکنم، دعا مستجاب نمیشه و چیز هستم. ایشون فرمودن نه خیر، دعا نکردی، این به لفظ و به زبان و به همینطور، اگه حقیقتا دعا کرده بودی جواب میگرفتی. خودش این توجه پیدا کرد به این فرمایش ایشون. ما هم که نشسته بودیم خیلی درمون اثر عجیبی گذاشت که دعا به هر حال یک خواسته جدی و اون تقربی است که انسان در مقام دعا پیدا میکنه و اگر این پیدا کرد اثر خودش ظاهر میشه، اثر بخشی داره و انسان تجربه هم که میکند. مرحوم آیت الله عظما آیه خمینی تو این چهل حدیثشون جاهایی این را خوب بیان کردن به موارد مختلفی که در مقام دعا و تو بیاناتشون هم آوردن که دعا را گفتن قرآن ساعد، تا این اندازه چیز عجیبیه که انسان این ارتباط معنوی با خدا که پیدا میکنه چه اثر بخشی عجیبی داره که تعبیر به قرآن ساعد شده. به هر حال دعاها اینجوریست که از بندگان خودش، اون بندگان خالصش وقتی واقع میشه اثرگذاری اینطوریست. یا تعبیری که بسیاری از بیانات ائمه علیهم السلام در باره دعا آمده که دعا به هر حال یک مقام با عظمتی است از این انسان به سوی درگاه پروردگار و این انشاء جوابش هم خداوند همین انشاء را یه انشاء دومی از ناحیه خدا حاصل میشه، یعنی انشاء اول از بنده خداست و روی لیاقتی که دارد و جهاتی که داره خداوندم طبق وعده‌ای که داده و وظیفه‌ای که برای خودش معین کرده برای این انشائی که این شخص، این مؤمن انجام داد، این اولیاء الله انجام دادن، خداوند هم محقق میکنه و اون انشاء تحقق را بهش میدهد و به اون مقام استجابت میرسد. برعفت که یا ارحم الراحمین، ما همیشه در درگاه الهی باید از در رعفت پروردگار و توجه به اون مقام ربوبی پروردگار انشاءالله به نتیجه برسیم. خداوند توفیقاتمون را انشاءالله روز به روز افزون بفرماید. خب بحثی که داشتیم امروز در ادامه اون بحث که بحث بسیار ظریفی شده، از اینجا ما امروز این بحثا که عنوان میکنیم، البته در مباحث اسفار وقتی مباحث نفس را مرحوم ملا صدر را مطرح میکند میبینیم این صفحه وجودی انسان که چقدر عظمت داره و میتوانه سیر و سفر کنه به قرب الهی برسه، به تقرب الهی برسه، چه غوغایی هست در اینجا و چه عظمتی است برای این بشر که میتوانه به کجا تا چه اندازه به مقاماتی برسد. به هر حال در مقام دعا هم که ذکر میکنیم این تقرب الهی، دعا موجب تقرب هم هست که در بحث‌های دعا باید مفصل در این جهت آدم دقت بکند و توجه پیدا کند. خب این که در وجود انسان یک وسوسه های شهوانی هست و بعضی از جهاتی که جلوی اعمال انسان را میگیره که صحیح باشه و موجب جلوگیری میشه از اینکه او به اون مقامات بالاتر و صاحب اختیاری که بوده و بایستی در این موارد اون مقامات را برگزینه و برسونه به اون مقامات، اینجا این جنبه های شهوانی و افکار تخیلی او را موجب سقوط میشه و قطع این رابطه پیدا میکنه. این مسئله در انسان هست و در بعضی موجودات دیگر مثل اجنه و دیگران هم همین توی روایاتی که میبینیم ذکر شده که اونها هم همین مشکل را دارن و بینشون مسلمان و غیر مسلمان هست، خوب و بد به وجود میاد با همون اختیار و انتخابی که دارن. یکی هم مسئله شیطانه که در تعابیری که در آیات شریفه قرآن که یک جور می فرماید الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشا، که معلوم می شود یک اثر و نفوذی در انسان داره که در مقام این که می خواهد اراده کنه و مشیت صحیح داشته باشه که با مشیت پروردگار اتصال پیدا کنه و صفحه وجودی او آماده نزول رحمت و رأفت الهی بشه، این شیطان خراب میکنه، یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء، یا در تعبیر آیه دیگری که در سوره نساء آیه 119 ظاهرن اینطوری میفرماید و من یتخذ الشیطان ولیا من دون الله فقد خسر خسرانا مبینا، که انتخاب میکنه این انسان، انتخاب میکنه اون تسلط شیطان را، اون یتخذ شیطان را به عنوان ولی خودش، به عنوان حالا یا دوست خودش یا اینکه راه و رسمی که او تعیین میکنه که این راه و رسم میشه ولی او. و من یتخذ الشیطان ولیا من دون الله، نمیره به سمت خدا و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، از اون طریق نمیاد، بلکه تحویل میده خودش را به سمت شیطان و چیزی را که او شیطان او را وسوسه میکنه به سمت او کشیده میشه. و من یتخذ شیطان ولیا من دون الله، کسی که اتخاذ بکنه شیطان را به عنوان ولی من دون الله فقط خسر خسرانا مبینا. یا در آیه دیگری که بسیار با عظمت ذکر شده و خیلی ظریف بیان شده، یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان و من یتبع خطوات الشیطان فانه یأمر بالفحشاء والمنکر، در سوره نور آیه 21. این بسیار ظریف و دقیق بیان شده به اینکه این متابعت کردن گام های شیطان، دنبال راه و مسیر شیطان انسان میفته و کسی که متابعت گام به گام انسان را میکشونه شیطان به راه های اغوائی و از راه تقرب الهی دور میکنه انسان را. و من یتبع خطوات شیطان فانه یأمر بالفحشاء والمنکر، معلومه کسی که تو مسیر شیطان قرار گرفت کم کم او را به فحشا و منکر میکشانه. خب اینا همش اراده انسانه و از این طریق انسانی او به جای اون که به طریق رأفت و رحمت الهی، به طریق قرب الهی خودش را انتخاب کنه و از این مسیر صراط مستقیم قرب الهی میافتد به مسیر خطوات شیطان و راه شیطانی. تعبیر به خطوات هم معلومه، چون گام به گام انسان منحرف میشه، لحظه به لحظه منحرف میشه و شیطان او را میکشونه و هی تشویقش میکنه، چنانچه در آیه سوره مائده آیه 90 میفرماد انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء. چقدر ظریف بیان شده. شیطان یکی از راه‌هایی که انسان را گرفتار می‌کنه و مشکل برای انسان به وجود می‌آورد این که بین ما عداوت‌ها باشه، بغضا باشه. اصلا کسانی که تو این مسیر قرار می‌گیرن چقدر گرفتاری به وجود می‌آورن به خاطر فقط همین قسمت. بنده مکرر در مکرر برای خودم روشن شده و خدمت عزیزان ذکر میکنم، چون در تجربه دیدم این مسئله عداوت و بغضا چقدر انسان را محروم میکنه از فضائل، از مسیر پاک و فضیلت دور میکنه. همین بغضا و عداوت که ریشه شیطانیه. ولو اینکه طرف اون شخص فرض بگیرید طرف ما هست منحرف هم شده باشه، ولی ما با بغضا و عداوت نباید با او رفتار بکنیم. یه وظیفه های تنبیهی حالا یه جای تکلیفی باشد اون خیلی هم نباید طول بکشه، باید به اندازه‌ای که اثر تنبیهی داره یه فاصله ای میگیره، ولی نه اینکه این موجب کینه بشود و موجب بغضا بشود، این بغض و کینه‌ای به وجود بیاد این مسیر را باطل میکنه، مسیر را خراب میکنه و اون کسی هم که بایستی هدایت بشه از راه هدایت دور میشه. و لذا مهر و محبت ما و این که باز بعضی ها ذکر کردن که آیه شریف هم میفرماید شما کفار را اولیای خود قرار ندید، اولیا قرار دادن غیر از این است که بغضا و عداوت درست کنیم. هر جا چه مشرکین باشند چه کسانی که حتی منافق هم هستند، ما نباید مسیر بغضا و عداوت درست کنیم. ولو اینکه بینکم برمیگرده بین مؤمنین و خطاب هم مال مؤمنینه، ولی ظاهرا عامه. و این فتنه ای را که شیطان داره به وجود می آورد فرقی نیست بین افراد انسان، تفاوتی فکر می کنیم نداره، فرقی نمی کنه، همش موجب یک نوع خطرات برای انسان. هر خطری که به این رشد و کمال انسانی برسه فرق نمی کنه از هر طریقی باشه، این طریق شیطانیست و مسیر مسیر شیطانیست. نباید این مسیر را بذاریم باز بشه، این مسیر را باید منکوب کرد، از بین برد، مسیر شیطانی نگذاریم به وجود بیاد. خب پس برگردیم به اصل بحثمون که انشاءالله این طوری که بحث کردیم تا اینجا رسیدیم تقریبا از مجموع روایات هم حالا توفیقی باشد اون هم بایستی دنبال کنیم، چون به هر حال مشیتی که میخوام از ناحیه پروردگار بحث کنیم این مشیتی که در مورد انسانه، ولی مشیت در موارد تکوینیات یا تشریعیات که هیچ بحثی درش نیست. تشریعیات هم تازه برای مکمل این مشیت انسانیه، انتخاب و اراده انسانیه که در اون تکوینیات و تشریعیات این انسان را به کمال میرسونه. هم اون تکمیلیش از طریق تکوینیات و هم از طریق تشریع و تشریعات، که همونطور که اشاره شد و جلوتر ذکر شد که مبدع حتی تشریع ها تکوینه، بنابر نظر صحیحی که امثال شیخ عزیز شیخ اعظم حضرت آیت الله عظما شیخ انصاری شخصیت معنوی و الهی و فقیه و اصولی، حتی می توانیم بگیم در جهت اعتقاد و در علم کلام هم شخصی بزرگواری است که کم نظیر در این معارف را خیلی بلند و عالی وقتی جایی وارد شده و بیان کرده در حد بسیار بسیار عالی ایشون را میبینیم که در فهم و در درک و در مسائل، که اگر انسانم به اینجا برسد و تو این مسیر قرار بگیره خیلی قیمت پیدا میکنه که این شخص بزرگوار به اینجا رسیدن. ایشون همینطور مجموع این اراده ها را مرتبط میکند به امر حقایق عالم وجود که همون تکوین باشه. بندم به این نکته اضافه میکنم، این نکته مرحوم شیخ اضافه میکنم، به همین اندازه که فهم قاصر بنده ذکر میکنه برام روشن شده اینه که وقتی بشر میخواد انتخاب کنه باید یک نگاهش به تکوین باشه، یک نگاهش به تشریع باشه، یک نگاه هم به خودش باشه و در مجموع این نگاه ها مسیر حرکت خودش را خوب تشخیص بده و خوب به کمال برسانه و البته راه شیطانی را مسدود کنه، راه شهوات را که شهوات هم باعث سقوط انسان میشه. و اون نکته ای را که در روز گذشته ذکر کردیم که هم در اشاعره و در هم معتزله بود که انبیا و ائمه علیهم السلام از جهت فضیلت ما فوق همه ملائکه هستند. ملائکه چون جنبه شهوانی دیگه ندارن، جنبه عقلانی دارن. حالا ملائکه های عرضی ممکنه که همونطور که باز در بحثی ذکر کردیم ممکنه کسی تصوری در مورد انتخاب و تصمیم و اراده اونها این حرف را بزنه، چنانچه اشاراتی هم در بعضی سندهای حالا به صورت قطعی نگیم احتمالی در بیانات بزرگان آمده. در هر صورت حالا این را بپذیریم تا چقدر بپذیریم، ولی اصل قضیه این است که در ملائکه سمت و سویش جنبه های عقلانیه و هیچ چیزی که باعث بشه که حتی ما در جای ندیدیم که ذکر شده باشد که شیاطین در اون قسمت‌های علوی و بالا بتوانن مؤثر باشن، هیچ نمیتوانن، مؤثری نیستن و ظاهراً این قدر مسلمه. اون چه شیاطینم داره که در بعضی از قسمت‌های سماوی دخالت میکنن اون یک مربوط به انسان میشه نه مربوط به موارد دیگر، که فاتبعه یا جهت دیگری که هست، حالا متابعت یا همراهی یا همفکری، به هر حال این چیز در عالم بالا نیست و لذا دستشون نمی رسد، اگرم باشه شهاب ثاقب اونها را از بین می بره و جایی برای این جهت نیست. پس این برمیگرده به انسان، انسانی که وقتی این جهات را در نظر گرفت، حالا این مشیت خداوند بعد از این که این موارد پیدا شد موجب کمال این انسان میشه، نه اینکه اگر این کارها رو ما نکردیم و از توجه خداوند دور باشیم، نه، اون رو نسبتی که خودمون درجه‌ای که انتخاب کردیم و درجه‌ای که درش قرار گرفتیم و همون نسبت هم مشیت پروردگار حاصل میشه. اما بعد از این بحث که بحث تقریبا کاملی شد تا این چند روزی که بحث کردیم، حالا روایات دیگری هم هست که باز میخونیم و بعضی فرمایشات خیلی ظریف و دقیقی از فرمایشات حضرت امیر هست که اگه توفیقی حاصل شد اون هم خوب هست که بهش توجه بکنیم و دقت بکنیم چون خیلی پرمغزن. اما بعد از این راجب مشیتی که در مورد مؤاخذه و بلایا برای این انسان و باعث میشه که این انسان را تنبیه کنن یا بعضی از جهات دیگر، که خب حالا اینجا دو جور بلا هم هست، یه بلای حسنه یه بلای غیر حسنه، که اینها را باید انشاءالله بحثش بکنیم، که وارد میشیم به این قسمت مشیت پروردگار که در باب مؤاخذه و یا در باب نتیجه اعمالی که ما داشتیم باعث میشه که اون نتیجه ظاهر بشه. تا حالا خداوند متعال ستر همش ستر در گناهان و معاصی ما معنا میکنیم. یک ستری هم هست بالاتر از اینه، ستر این اراده هایی که ما داریم و اثرات ناجوریه پوشش پیدا میکنه، ستر پیدا میکنه که ظهور پیدا نکنه، اثرش ظاهر نشه. ولی اگه همه اعمال ما اثرش زود ظاهر بشه، خودش یک مکافات بسیار بسیار بزرگی میشه برای انسان. این انسان گرفتار همون ظهورهای اعمال خودش. یکی از مهمترین مسائل ستر که باید دقت بهش بکنیم این ستره که نمیگذاره خداوند ظهور پیدا کنه اون اعمال و رفتار ناجور و ناشایسته ای که ما اثراتش فوری باید ظاهر بشه، مهلت میده تا این فوری ظاهر نشه. یه وقتی باعث میشه که دیگه ظهور پیدا بکنه، که این همون جریان مجازاته که انشاءالله در بحث‌های دیگری این قسمت باید خوب بحث بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد.